غرض در راه به سوی دوشنبه دریافت کردند. آنها اول سیاهان را با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر ضربه زدند. 4 سیاه کشته و 2 نفر زخمی شد. حملگران کیها بودند، چگونه به هم آمدند و چی هدف داشتند؟ خبرنگاران رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقاتی با استفاده از منبع‌های نزدیک به تفتیشات و نزدیکان حملگران تلاش کردند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کنند. ستاد ویژه که از حساب مقامات انتظامی تاجیکستان برای تحقیق حمله تأسیس یافته است، کاری 5 کارمند میلیسه را نیز تفتیش میکند که در بازداشت حسین عبدالصمد رهبری گروه حملوران در 3 ماه پیش سهلنگاری کردند. حسین عبدالصمد 33 ساله که حمله به سیاهان با رهبری و رهبلدی او صورت گرفته است، تقریبا 3 ماه پیش از روسیه به تاجیکستان برگشته در دوشنبه پنهان بود. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 8 آگوست بر رادیو آزادی گفت از رابطه احتمالی عبدالصمدوف با گروه های تندرو معلومات داشتند. او همچون شخصی مشکوک در جستجو قرار داشت و 5 کارمند میلیسه برای بازداشت او سفربر شده بود. ولی آنها تنها مکان زیست احتمالی او را جستجو کرده از آن فراتر نرفتند. این منبع اعتراف میکند که آن زمان از نقشه خونین عبدالصمدوف اطلاع وجود نداشت و او همچون جنایتکاری مخصوصا خوفناک جستجو نمیشد. در نواری که حملگران زیر پرچم گروه تندروی دولت اسلامی ثبت کرده است، حسین عبدالصمدوف سوگند صداقت به ابوبکر بغدادی را قرائت میکند، کاری که معمولا رهبران یا به اصطلاح امیران این گروه تندرو انجام میدهند. حالا او یگانه نفری زنده بازداشت شده از گروه 5 نفری هست. گلچهره شادمانو و مادر حسین عبدالصمدوف در صحبت بر رادیو آزادی گفت میدانست که پسرش در جستجو قرار دارد. او گفت پسرش در چند سال اخیر زندگی شبهناک و پنهانی داشت و در تماس‌های تلفنی گاه از حضورش در دبی و قزاقستان، گاهی دیگر از روسیه خبر می‌داد. 3 ماه پیش از تلفنی سری روحی تماس گرفته از برگشتنش به تاجیکستان خبر داد. او گفت
من هم میپره خطیت چای بخورم، خطیت اوقات بخورم. گفتن که میگن در سوریه های ما گفتیم همی جای خیب میدیدیمش در کچه ها گپ میزدیم، صحبت میکردیم. بعدی صحبتی که انا اوبیده سراغش کرد دیگه با قبش نکردیم. یکون بار میبینیم که قطعاً بختیار ناصر خوجه های هم کاری ناصر خوجه بعد همی مچید روی سرشید.
این زن میگوید یک ماه پیش از حمله به جهانگردان غربی در تاجیکستان با کارمندان پلیس مشورت کرده بود که هنگام ملاقات نوبتی مکان پسرش را به مقامات معلوم و در بازداشت او کمک میکند، ولی حسین عبدالصمدوف دیگر تماس نگرفت.
حسین عبدالصمدوف سال 1985 در ناحیه 5 تولد شده است. 3 سال داشت که پدرش فوتید و سالهای 90 به دوشنبه کوچیدند. لیسه پرزیدنتی را ختم کرده است. سال 2002 به دانشگاه داخل شده، سال 2004 تحصیل را ترک کرده است و به روسیه رفته است. با گفته پیوندان زبان روسی، انگلیسی و عربی را خوب می‌داند. 2 سال اخیر زندگی مشکوک و پنهان داشت.
مادرش میگوید نسب پسرش نخودوف بود و همیشه از اون شرم می‌داشت و پس از ختم مکتب میانه نام خانوادگیش را به عبدالصمدوف عوض کرد. گلچهره شادمانو و مادر عبدالصمدوف اقرار میکند که پسرش بعد تحت تاثیر شخصی با نام قاری ناصر قرار گرفتنش از دانشگاه رفت و نمازخوان شد. گلچهره شادمانو میگوید 2 پسرش بختیار و حسین سال 2014 تحت تاثیر قاری ناصر قرار گرفتند و زندگی خود را برباد دادند. قاری ناصر، ناصر خوجه عبیدوی 45 ساله، زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان، آن زمان در کوچه مایکاوسکی شهری دوشنبه در یک محله با خانواده حسین عبدالصمدوف زندگی میکرد. حالا او را مقامات طرحریز حمله به جهانگردانی غربی میدانند. این مرد تا سال 2010 در دوشنبه بود. خواهرزاده او اهل دین عبیدوف میگوید همان نفرانی که در ایران تحصیل کرده بودند از جانب مقامات بازپرسی شدند. قاری ناصر در حالی از دوشنبه به مسکو رفت که مقامات او را برای صحبت دعوت کرده بودند. مکان اقامت این نفر معلوم نیست. او گفت
یادم میگن مرده، یادم میگن زنده، ای شاکه یا خدا میدونه ما را بر وقت فیروت کردن همو فرخور خدمده که و میتونه بکنین مقصد این مردگی های زدنش طول نی هر اون مردگی های گفتیم خیلی مردگی باشه خوب شیده این مردگی جون ما خلوص های شما نی با امروز این گفه برو مای با میگن زنده های دیگه هیچ نمیفهمیش چی گفه های درونده.
عبیدوف گفت زنده و مرده قاری ناصر برایشان مهم نیست و خانواده از رنگ و نمودی او بیزار است، حتی نامش را شنیدن نمیخواند. مقامات میگویند حسین عبدالصمدوف سالهای طولانی با ناصر خوجا عبیدوف شناسایی داشت و با دستور او برای انجام حمله تروریستی شریک میجوست. اسامیدین مجیدوف و ظفرجان سفروف دو عضو 19 ساله گروه حملگر ساکنان دهه سیلگای ناحیه 5 با حسین اسامیدینوف خیش و تبار بودند و ظاهرا از جانب او مخشوی شدند. این دو نفر در فاصله دو روز از حمله به سیاحان خارجی از روسیه به تاجیکستان برگشته راست به سمت نورگ رفتند. جمعه سفروف پدر ظفرجان سفروف روزی 2 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت که از برگشتن پسرش به تاجیکستان خبر نداشت.
این آمادگی من از زنگ زدگی نیست. یه چیز خیلی فرق کرده اگر اولای خیلی کار کرده اگر سن نمیدون بسید. همین خدا که فرقنیش اصول بفیر می کدوم گروه از فرقه اگر دمیه رفته اگر.
نور نخودوف یک تن از نزدیکان این دو جوان روزی 31 ایول بر رادیو آزادی گفت که ساعت 14 روزی 24 ایول ظفر سفروف از مسکو با او در تماس شد. نخودوف میگوید او با پیستچینی میرفت و از این رو دراز صحبت نکرد، ولی ظاهرا ظفر چیزی را پرسیدن میخواست که امکانش ندادند. این آخرین تماس سفروف با پیوندان بوده است. با گفته پیوندان این دو جوان سال گذشته از امتحان مرکز ملی تستی نگذشتند و آخری ماه فوریه به روسیه رفتند. یکی در شهر استرای مسکو و دیگری در نوسیبیرسک کار میکرد. اصلیدین یوسوپوف ساکنی 21 ساله شهر نورگ و جعفردین یوسوپوف برادر 26 ساله او دو عضو دیگر این گروه بودند که در شهر نورگ برای تحریزی حمله به هم آمدند. با گفته منابع تفتیشات جعفردین چند ماه پیش در روسیه از جانب حسین عبدالصمدوف مخشوی شده است. او بعدم برادرش را به این گروه جلب کرد. اصلیدین یوسوپوف روزی 30 ایول با گفته مقامات وقتی به جمعخان نظرف پلکونیک میلیتسیا با تبر حمله کرد کشته شد. او با حسین عبدالصمدوف که زنده دستگیر شد همراه بود. جعفردین یوسوپوف همراه با ظفرجان سفروف و اسامیدین مجیدوف روزی 31 ایول در دهه آسماندره ناحیه دنغره کشته شدند. اصلیدین و جعفردین پسران نبادبگیم یوسوپوف و معاون دیرکتوری مکتب رقم 5 شهر نورگ اوید به تربیه بودند. آنها در خانواده 3 پسر و 1 دختر هستند. بختیار یوسوپوف پسر 28 ساله این خانواده با اتهام قاچاق مواد مخدر در یکی از زندان‌های روسیه نگهداری می‌شود. امیر صالحوف عمک دو جوان کشته شده روزی 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت برادرش مادری آنها را سال 1996 ترک کرد و با زن دیگری در شهری وحدت زندگی میکرد. او گفت اصلیدین و جعفریدین به پدر کلان شدند.
کار که دو ما گفتیم خرسان شدیم که کار درفته. یک ماه پیش بود، یک ماه پیش بود. وقتی که همون گفته که کار درمیان، همه بخون آمده بوده که کار کنی دیگه نمیدونم مخفی. جعفریدین، اگه جو میدونی که همه محل باور کنمد، اینا یا اکرام دوری نیده که خوبه وقتی نمیون 15 روزه با پیش همون برسید.
جعفریدین کالج تکنیکی شهری وحدت رو ختم کرده بود. اصلیدین در شهر اسفره مرز تاجیکستان با قرقیزستان در ارتش خدمت کرده، در آنجا با دختر ازدواج میکند. او صاحب دو فرزند است. شب 27 و 28 ایول که برخی ساکنان تاجیکستان ماه خونین رو تماشا میکردند، این گروه نقشه حمله رو میکشید. منابع رادیو آزادی میگویند بگوی روزی 27 ایول آنها نواری بیعت به بغدادی را ثبت کرده سلاح‌هایشان را برای حمله آماده کردند. اما با گفته منابع رادیو آزادی در نهادهای قدرتی هنوز به کی و در کجا حمله کردن گروه معلوم نبود. دستور برایشان این بود که حمله را در جای سرجمعیت نزدیکتر به مرز افغانستان و جایی که انسانها بیشتر کشته شوند عملی کنند. این منبع ها میگویند هدف جلب توجه، برانگیختن ترس و هراس و سر و صدای بیشتر بود. برای این در دنغره واسه و کلاب جای کفتند. روزی 28 ایول هنگام حرکت از سمت نورگ به کلاب در ماشین جعفریدین یوسوپوف آنها گروه جهانگردان دوچرخه سوار را دیدند. قاری ناصر که طریق واتساپ با آنها در تماس بود قتل سیاحان را همچون هدفی مناسب و پر سر و صدا توصیه داده است. آنها شب در کلاب مانده فردا جهانگردان را دنبالگیری کردند. در نوارهایی که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که سیاحان از هم در فاصله دور حرکت می کنند. منابع رادیو آزادی می گویند حملگران تا یک جا شدن 6 سیاح آنها را تا دهه صفابخش دنغره پیگیری کردند. آنها سیاحان را اول با ماشین پخش کردند و سپس با کارد و تبر زدند. در این حمله چهار سیاح خارجی، شهروندان ایالات متحده آمریکا، آوستین جی و گیوگ هگن لاورین آنه مونوز، شهروند نیدرلندیا واکر رنه ویلیم و شهروند شویتسریا خامل مارکوس در جای حادثه به هلاکت رسیدند. دو نفر دیگر شهروندان شویتسریا دیمین ماری کلر و پوستما کیم ایریست آسیب دیدند و در بیمارخانه مرکزی ناحیه دنقره بستری شدند. ماهی خونین که شب پیش از این حادثه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها خوبتر نمایان بود، توجه جلب نکرد، ولی این حادثه خونین در سرخط رسانه‌های جهان قرار گرفت. مقامات گفتند که حمله را حزب ممنوع نهضت اسلامی زیر پوشش پرچم گروه تندروی دیش انجام داد. مسئولان حزب دست داشتنشان در این حادثه را رد میکنند. معلوماتی که رادیو آزادی از منابع مختلف درباره این حمله دسترس کرد، نتیجه تفتیش ابتدایی حادثه است. هنوز پرونده نهایی نشده است. حرکت گمانبران شریک در جنایت فرضیه از سبب و عامل ها آموخته می شود. حادثه از روی فرضیه حمله تروریستی و آدمکشی تحقیق می شود. در کرسی عیبداری حسین عبدالصمدف نشسته است. چهار همراه او بدون جنازه در زادگاهشان دفن شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دوری هشتک نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که 12 آوگوست به پایان رسید، 8 دسته شرکت کننده چهارک فینال را معلوم کرد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. تیم خوجند شهر خوجند برنده فعلی جام تاجیکستان از روی نتایج دو بازی بر دسته سامان ناحیه دنقره با حساب عمومی 7-1 پیروزی به دست آورد و به چهارک فینال برآمد. تیم استقلال دوشنبه نیز از روی نتیجه های دو بازی بر ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب عمومی 6-2 پیروز شد. دسته برقچی حصار نیز از روی نتیجه دو بازی هشتک نهایی بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب عمومی 4-3 غالب گشت. دو بازی میان تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و استرفشن شهری استرفشن با حساب عمومی 2-2 خاتمه یافت. یک گلی در مهمانی زده فوتبال بازانی ترسونزاده با آنها امکان داد که به چهارک فینال برایند. اینچنین دو بازی میان دسته های خطلانی باختر و وحدت شهری وحدت با حساب مساوی 1-1 به آخر رسید. از حساب گلی که در مهمانی زده شد، خطلان به دور چهارک نهایی راه یافت. مربی این دسته اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگران جوانی که ما از اونها امید داشتیم امروز در میدان بسیار بازی خوب نشون دادن و نشون دادن که در آینده با اونها تکیه کردن ممکن است. بازی ها در پیش بسیارن، حرکت میکنیم، مخلصان را شد کنیم و نتیجه خوب به دست بیاریم.
نتیجه غیر منتظره در رقابت دسته لیگ دوم، فیزکند ناحیه واسه با تیم لیگ عالی پنشیر ناحیه جلال الدین بلخی مشاهده گردید. بازی اول در ناحیه واسه با حساب 2-2، بازی جوابی در ناحیه بلخی بدون گل انجامید. از روی دو گلی در مهمانی زده شده، فیزکند به حق شرکت در دوری چهارک نهایی مشرف شد. تیم لکماتیف پامیر دوشنبه از روی نتیجه های دو بازی بر دسته اسفره شهری اسفره با حساب عمومی 5-4 غالب آمد. زمان اساسی دو بازی هشتک نهایی میان دسته های سرای کمر ناحیه 5 و دوشنبه 83 با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. گلی در زمان اضافی زده شده با دوشنبه 83 پیروزی آورد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری بازی های دوری هشتک نهایی جام تاجیکستان، 5 دسته لیگ عالی استقلال، خطلان، ریگر تدز، برقچی و خوجند، 2 تیم لیگ اول لکماتیف پامیر و دوشنبه 83، اینچنین نماینده لیگ دوم فیزکند ناحیه واسه به دور چهارک نهایی راه یافتند. در چهارک فینال استقلال با لکماتیف پامیر، فیزکند با دوشنبه 83، خطلان با ریگر تدز و برقچی با خوجند رقابت میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیو آزادی مکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می‌دهد.
مکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند، ترجمان روسی به فارسی، سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. مکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیه رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی میکند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار میکند. هنری آشپزی مکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی میشود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آش پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با مکس مالکیل. مکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجویی اوکراینی است که از جنگ گریخته آمدن به کشور ما. در خانه شان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این چیزها از تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من با باخت به اصطلاح باغچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راهی تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارتی موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنید. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستند، یا در خاورمیانه مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچون، در عربستان سعودی هم همچون. اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدند. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمانی امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظری خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو به موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارت بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک من تاجیک، تو یهود من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی است که عشق و محبت میانگیزد و آدم رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویل شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشور دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیرباد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم، خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود، اما من برای اینکه بخاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است و خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم هم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میده.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستند. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هستند. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشه.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته، دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخونند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه، من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود، اما هیچ کس نه از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دستا، برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه. اما بخاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمی کند و نمی رود کوچه بینی.
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم، هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در اونجا بزرگ شدم، دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری با اصطلاح تاجیکی زمانوی مدرن پیشرفته خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه رو.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مردم تاجیک به قول شما، شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنید در همین مصاحبه ما. شما مردم تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد، یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزا کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارند من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و آن تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستند، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید روس عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار در بخش غذاپزی، در بخش تجارتی رستورانی، طوری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخواهم یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جای خیلی خرد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار.
Be minnat, be minnat.